بعد از اینکه تمدید مناقصه اعلان شد، یه روز دوباره چند روز بعدش آقای اردشیر زاهدی آمد که پاپا گفتش که اینو دو مرتبه تمدید بکنید. گفتم که من متاسفانه دوباره دیگه اینو نمیتونم تمدید بکنم، برای اینکه اعتبار سازمان برنامه از من میره، چون پیشنهاد ساختمان صد با این وضعی که ما تعهد خواستیم از پیمانکارانی که پیشنهاد میدن که گارانتی باید بدن دوچه بکنن، اینها هزینه سنگینی به اونها تحمیل میشه و بعد اینا مطالعاتی که باید بکنند و حساب بکنند و اینها خرج سنگینی بهشون تحمیل میشه، اینها اگر هی تکرار بکنیم این کار رو، اینو سریو تلقی نمیکنن و اعتبار اعلانات ما از من میره. من موافق نیستم. و بعد به پاپا هم بگو که من اینجا که نشستم به دو مطلب خیلی توجه دارم. در درجه اول حفظ حیثیت خودم هست که بایستی که من مراعات بکنم، و در درجه دوم حیثیت شما رو من مسئولیت دارم که مراعات بکنم و مصلحت شما نمیدانم که این کار بشه. البته اردشیر خیلی ناراحت شد و دیدم قیافش تغییر کرد و اینها و رفت. و بعد که رفت زاهدی وضعش با من به کلی عوض شد یه مرتبه. البته من اهمیتی به این مطلب نمیدادم و کارامو میکردم. اینها یه روزی یک شخص قوچی بود به نام ذوالقدر که این رو آمد دم اتاق بنده و تقاضا کرد که کاری دارد. اینها گفتم بیا تو، چون بسته‌بندی اتاقم نداشت، هر کی کاری داشت میآمد برای میدید. آمد تو، شروع کرد به بدگویی و داد و فریاد و اینها. من دادم از اتاق بیرونش کردن، دو از سازمان برنامه اصلا دادم بیرونش کردن و رفت و اینها. شب به چیز گفتم، به شب هیئت دولت داشتیم، به زاهدی گفتم که امروز این مردک هوچی آمد اونجا و این جر و جنجال رو راه انداخت اینها، و این مصلحت نیست که در اداره دولت یه همچین وضعی پیش بیاد. اینها رو دستور بدید که روی تنبیهش بکنن و بعدم یه صورتی باشد که این قبیل مسائل تکرار نشه. من دیدم توجهی نکرد به این مسئله که به او گفتم و سری تکون داد و گفت خیلی خوب و تمام شد رفت. و حس کردم که مثل این که از طرف خودش آمده اصلا و او ترتیب داده که به من بیاد اینجور بساط رو توهین بکنه مثلا یا فلان. این بود که دیدم امکان همکاری من با زاهدی دیگر نیست با این صورت. آمدم صبح منزل، مهندس راجی معاون من بود اون وقت، مهندس راجی رو خواستم و بهش گفتم که این استعفای من است، ببر خودت بده به زاهدی، و این که تو رو خواستم که استعفا من ببری برای این بود که تو چون مدتی است الان معاون سازمان برنامه، چون قبلا هم بود و زمان زنگنه معاون بود، و اگر کسی هم نداره خودتو متصدی کار بکنه که کار اونجا هم لطمه نخوره و من متاسفانه نمیتونم دیگه همکاری بکنم در بازاهدی. رفت و استعفا من داد به زاهدی و آقای پناهی چیز شد، مدیر عامل سازمان برنامه شد. بنده دیگه مدتی بیکار بودم تا اینکه قرار شد انتخابات بشه. انتخابات که قرار شد بشود، من به علت اینکه خانومم از گلپایگان بود و خودم در گلپایگان چندین مرتبه رفته بودم و آمده بودم و بعد با کمک دکتر عبدالله معظمی هم سدی براشون ساخته بودیم و اینها، من اونجا من رو خوب میشناختند و بعد فامیل معظمی اونجا خیلی ریشه داشت و دو دکتر معظمی که وکیل قبلا وکیل اونجا بود، او هم که با وضع سیاسی که پیش آمده بود دیگه نمیتونست که انتخاب بشه و اینها، مجموعا من فکر کردم که از گلپایگان وکیل مجلس بشم. بعد اینکه اعلان انتخابات شروع شد و اینها، من شروع به فعالیت کردم، زاهدی پیغامی فرستاد برای من. پیغام فرستاد که شما بهترین است که برید به سنا و مجلس برای شما کوچکه، شما بهترین است که سابقه وزارت هم دارید و غیر اینها، برید به سنا و اونجا منم موافقتم میکنم و فلانا. پیغام دوستانه ای دادش اینها. بهش پیغام دادم به این که من حرفی ندارم، ولی اینجا من به صورت طبیعی ممکنه که انتخاب بشم، هیچ کمکی شما رو هم نمیخوام و اینجا سوابقی که فامیلا من اینجا دارم و کارهایی که براشون کردم قبلا اینها، برای من زمینه مساعد هست و جای دیگرم من امکان این که انتخاب بشم نیست و حالا اگر که مصلحت اینجور میدونید من حرفی ندارم، اما بدانید که من در سنا اگر قرارش برم دنبالش تا ته میرم دنبالش و منو وسط رافل چیز نکنید که بخواید من اخفال بکنید. وعده صریح داد که نه نه همه جور مساعدت میشه و فلان ها، و بنده کنار آمدم و ظفر از اونجا چیز شد، وکیل شد، از انتخاب شد از مجلس، از گلپایگان در مجلس، مهندس ظفر، قباد ظفر. عرض کنم بنده صبر کردم تا انتخابات سنا شروع بشه. اتفاقا ما یه دوره‌ای داشتیم که تشکیل میشد از سناتورهای سابق تهران که قریب 10-12 نفرشون سناتور تهران بودن، یه چند نفر هم سناتورهای جاهای دیگر بودن و در این دوره من هر هفته یه جلسه داشتیم و اونها هم از لحاظ این که می دانستن من در کارخانجات و در راهن و مؤسسات دولتی تهران آشنا زیاد دارم که برای رأی خیلی میتونم کمک بکنم، اونا هم خیلی خوشحال بودن که من باشون باشم. البته اونجا گفته بودم من که من خودم داوطلبم و همراه همه خواهم آمد. تا موقعی که انتخابات شروع شد معلوم نبود که چی قرار است بشه کی نشه اینها، یعنی دولت نظری اظهار نکرده بود و اون وقت انتخابات دو مرحله‌ای بود، یعنی برای تهران که 15 نفر سناتور بایستی که انتخاب بشه، 75 نفر مردم انتخاب میکردن، اون 75 نفر اون وقت بین خودشون 15 نفر رو انتخاب میکردن که اونا دیگه سناتور میشدن. جزء 75 نفر من انتخاب شدم و موقعی که آرا رو میخوندن، افرادی که من در اون دستگاه داشتم که به من گزارش بدن بعض آرا رو میخونند و مینویسند، اینها هر شب به من گزارش میدادن که وزیر کشور که اون وقت جهانبانی بود، سرتیپ جهانبانی بود، میاد اونجا دستور میده که آرای شریف امامی رو کم بکنید، بزنید فلان از این حرفا. البته من اون وقت کاری دستم ساخته نبود که بتوانم به یه صورتی باش مبارزه بکنم یا تهدیدش بکنم که دخالت در کار انتخابات نکنه یا چه اونها، این گذشت. ولی به هر صورت چون من رأی زیاد داشتم، من در 75 تا انتخاب شدم. بعد از که 75 تا انتخاب شد
چند تا رای بهتون بالاخره نوشتن یادتون
هست؟ من یادم نیست ولی به نظرم یکی از چیزاشو اینجا داشته باشم، سند اون هیئتی که تصدیق باید بکنن با. اسمش حالا یادم نیست چه بهش میگفتن،
هیئت نظارت
چیزی که به من داده، اعتبارنامه‌ای که داده، به نظرم داشته باشم. ممکنه اگر قبلا مطالعه گفت میدونستم که امروز جلسه داریم، برای شاید تهیهش آماده میکردمش. به هر صورت روز 75 تا که انتخاب شدیم، بلافاصله معلوم شد که 15 نفری که قرار است بین این 75 تا انتخاب بشن به سمت سناتور تهران، این ارگانیزه شده به این صورت که تمام افرادی که در این 75 تا هستن، اینها هر کدومشون به یک کاری منصوب می شدند و تأمین بودند، به غیر از 6-7 نفر. بقیه مثلا سردار فاخر بود قرار بود رئیس مجلس بشه، آقای حاج ذوالممالک بود قرار بود نایب رئیس مجلس بشه، یه 15 تا بودن که قرار بود سناتور تهران بشن، یه عده زیادی قرار بود استاندار بشن و کارهای مختلف از این قبیل داشته باشن، و اون 15 نفر تمام در اون دوره ما بودن. به من گفتن که متاسفانه شما جز 15 تا نیستی و این انتخابات هم طوری ترتیب داده شده که هر کسی رأی میده بایستی که با نشون رأی بده، به این معنا که مثلا اگر که دکتر اقبال رأی بخواد بده، باید بنویسه دکتر اقبال اول، بعد امام جمعه، بعد نمیدونم نیکپور، بعد کی همجور بیاد پایین، و هر کدوم رو به این صورت چک میکنن که اگر درست اونجوری که قرار رأی ندن، اون وقت به کاری که قراره منسوب نمیشه. من دیدم که خب سر ما به کلی بی کلاه هست و دیگه با همه دوندگی هایی که کردیم برای انتخابات، که خوب یادم است که امینی اون وقت خود اون هم چیز بود، داوطلب سنا بود، ولی او رأی نیاورد، ولی گفته بود به این که عجیبه، من هر کجا که رفتم قبل از من شریف امامی و عبدو، این دوتا قبلا رفته بودن، نطقاشون هم کرده بودن، کاراشون تمام شده بود، و من وقتی میرسیدم اونا دیگه همه کارا جلسه دید داشت به هم میخورد، اون وقت من دیر میرسیدم همیشه، یه همچیزی گفته بود اونجا. عبدو هم جز کسانی بود که
دکتر جلال عبدو،
عرض کنم فرماندار تهران طبق قرار معمول دعوت 75 نفر رو کرد در فرمانداری تهران که بیان 15 تا رو رأی بدن. قبل از این کار بنده بررسی کردم که چند نفری بودن که اینها سرشون بیکلاه بود مثل من. یکیش فروهر بود، دها بود، آرامش بود، شریعت زاده بود، خود من بودم، حسین خواجه نوری بود. این شیشتا یادم است که شیش نفر اینها جزء 75 تا بودن، ولی هیچ سمتی وضعی چیزی برای اونها در نظر گرفته نشده بود. من در شیشتا رو دعوت کردم منزل بود و بهشون گفتم که آیون، جریان انتخابات سنا اینجوریست، این طوری ارگانیزه شده است که هر کدوم از اینها باید اینجور رأی بدن، ما جز 15 تا نیستیم و اونای دیگه همه وضعشون روشنه که چه جور رأی بدن اینها، و مسلما ما نمیشیم.
باشه، این توافق یا این تصمیم در چه مرجعی، چه جوری؟
اونو دولت میکرد،
خود
دولت.
زاهدی
البته ممکنه با علازت هم در میان میذاش که کیا باشن کیا نباشن پلان ها، اونو دیگه درست نمیدونم من، ولی در هر حال به این صورت بود که 15 تا معلوم بود که کیا هستند و تمام بود کار. ما 6 تا قرار شد که خودمون به خودمون رأی بدیم و به دوستانی که داریم از اون 15 تا هر کدوم میل داریم رأی میدیم، هر کدوم نه که رأی نمیدیم، ولی به این 6 تا خودمون 6 تا به هم حتما رأی میدیم. بعد از اینکه روز انتخابات در مرحله دوم معلوم شد و همه رفتیم، عصری بود، فرماندار تهران قیایی بود اون وقت، ما رو دعوت کرد در فرمانداری و رفتیم اونجا و گفت که 75 نفر قرار است که 15 نفر انتخاب بکنن، به اینها که همه میدونستن و حاضر غایب هم شد که ببینن کی هست کی نیست. تقریبا همه بودن، منهای یکی دو نفر نیامده بودن، من جمله وارسته نیامده بود. مثلا وارسته نمیدونم چه شده بود که اونم مورد پسند نبود و مثل ما سرش بیکلاه بود، اونم قهر کرده بود نیامده بود اصلا که وقتی قرار نیست اصلا آزادم نیست رای بیا چه کار بکنه. موقعی که شروع کردن به رای گرفتن اونجا من و حاج ذوالممالک و سردار فاخر به سمت ناظر در انتخابات اونجا انتخاب شدیم بین خود 75 تا، من خودم جز نظار شدم. وقتی که رأی گرفتن 14 تا از اون 15 تا رأی آوردن، اکثریت آوردن، دکتر سجادی افتاد، رأی نیاورد. علتش هم بند جیمی ها بود، عده زیادی بند جیمی در این 75 تا بودن، اینا هیچ کدوم به دکتر سجادی رأی ندادن و به این ترتیب دکتر سجادی به نظرم 39 تا رأی بیشتر نیاورد.
بند جیم مربوط به اون لایحه‌ای که داره مصدق؟
مصدق نه، قبل چیز مصدق نبود، یک لایحه‌ای گذشت از مجلس، اینو من گفتم مثل این که نگفتم قبلا.
بله بله سعی نستش
بفرم. بله خلاصه دکتر سجادی 39 رأی آورد، من هم 19 تا رأی آوردم، برای اینکه هم 6 تایی که قرار رو هم گذاشته بودیم به من رأی دادن و بعد هم من هر 75 تا رو قبلا هم رفته بودم دیده بودم همه رو یک یکی رفتم دیدم و باشون صحبت کردم و اینها، و بعضی ها میگفتن که صریح که ما متاسفیم که نمیتوانیم به شما رأی بدیم، بعضی هاشون میگفتن که ما رأی میدیم ولی جایی گفته نشه، بعضی ها میگفتن که اگر بشه به شما رأی میدیم اینجوری. خب یه کسانی بودن مثلا سردار اسد بود اونجا یا امیر اسد، امیر اسد بود که با فامیل خانوم من نسبتی داشتن اینها و به اون مناسبت به من خیلی محبت داشت اینها، مثلا او رأی داده بود به من محرمانه، یا یکی بود که با پدرم خیلی صمیمی بودند و دوست بودند اینها، شازده از چیزهای نزدیکان جهانبانی ها بود، یادم نیست حالا اسمش، میگم بعد بهتون. مثلا اون هم رأی داده بود به من. خلاصه من 19 رأی آوردم، چون یک نفر افتاده بود و رأی نداشت، ناچار بودن که برای یه نفر رأی بگیرن. وقتی که قرار شد برای یه نفر رأی بگیرن دیگه معلوم نبود کی به کی رأی میده، چون نشانه
متوجه شدم بالاخره
از 15 تا 14 تا اکثریت آورد،
باید اکثریت داشت،
باید اکثریت داشته باشه، 15 همی اکثریت نداشت که دکتر سجادی بود،
با وجود اینکه رأی نسبی داشته کافی نبود، باید اکثریت میداشت،
اکثریت باید میداشت. بله وقتی که قرار شد که به یه نفر رأی بگیرن دیگر نشانه‌ای در کار نبود که کی به کی رأی میده اینها، رأی گرفتن و بنده 49 رأی آوردن، بنده انتخاب شدم. در همین موقع که آرا رو شمرده بودیم و داشتیم صورت مجلس رو مینوشتیم که امضا بکنیم، هیئت نظار باید امضا میکردین و که سردار فاخر بود و حاج ذوالممالک بود و من بودیم، زاهدی تلفن کرد به قیایی، گفت خب کار انتخابات تمام شد یا نه؟ گفت بله جریانش تمام شد و گزارش داد که اول که رأی گرفتیم 14 نفر اکثریت آوردند و انتخاب شدند، دکتر سجادی افتاد و ناچار شدیم برای یه نفر دوباره به رأی بگیریم و اون یه نفر شریف امامی دارم که اوقاتش در شده گوشی رو زده بود زمین و خیلی ناراحت شده بود. به این صورت منده سناتور تهران شدم برخلاف نظر دولت و با سابقی هم که با زاهدی از جریان کار سازمان برنامه و اینها پیدا کرده بودم، خب معلوم بود که من جز موافقین دولت نمیتونم باشم. و وقتی که آمدیم در سنا و تشریفات اولیه سنا مسئله تحلیف و غیره اینها، تأیید اعتبارنامه ها و یعنی تصویب اعتبارنامه ها و اینها تمام شد، دیگه سناتور مطمئن شدیم. اون وقت دیگه یواش یواش از ما مخالفت ها شروع شد. موقعی که زاهدی آمد به هیئت دولت رو معرفی بکنه، به مرحوم سرتیب جهانبانی که رسید تا گفت وزیر کشور سرتیب جهانبانی، من نعره زدم گفتم که به 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 بسیار بسیار مبارک است. همه تعجب کردن که این جوانگی که تازه آمده این کیه، چی این حرفا چیه فلان ها، چون زاهدی به صورتی که آمده بود میدوند خیلی مقتدر آمده بود و اینها رو هم خب همه رو گردنشون حق داشت از اینکه ترتیب داده بود که سناتور شده بودند، اینها یک دست همه بهش رأی میدادن. اون وقت یه نفر اون وسط یه مرتبه ناجور پیدا شده بود، خیلی اسباب تعجبشون بود. به هر صورت در خلال اینکه برنامه مطرح شد که من قصد داشتم بر علیه وزیر کشور مخصوصا اعلام جرم بکنم و چه بکنم فلان از این حرفا، حادثه براش پیش آمد در راه کرمانشاه به تهران که می اومد بیچاره فوت کرد و من دیدم دیگه حالا سی معنی نداره که بر علیه او چیزی بگویم، اینها دیگه منصرف شدم و فقط یه مخالفت مختصری در برنامه دولت کردم. و ولی تنها رأی کبودی بود که به زاهدی داده شد در برنامه‌اش، هم مجلس هم سنا یک دست بهش رأی داده بودن منهای بنده. در طول جریان البته دوستان مشترک ما خیلی داشتیم که هم با زاهدی نزدیک بودن با من نزدیک بودن و می آمدن که شما با همین همه دوست بودید، سابقه دارید فلان ها، چرا مخالفت میکنید اینا؟ گفتم من دشمنی با اونم ندارم، الان مسئله اصولی است، من نسبت به زاهدی موافق نیستم که او نخست وزیر باشه چون او رو صالح نمیدونم، ولی شخصش رو من باش دشمنی ندارم و در تمام مدتی هم که من سناتور بودم از اول تا آخر تا وقتی که او بود من مرتب بهش رأی کبود دادم. و حال اینکه خیلی ها بودن که اول موافق بودن بعد مخالف شدن بعد دوباره موافق شدن یا اونها مخالف موندن اونها تغییر کردن، ولی بنده از روزی که آمد بهش رأی کبود دادم تا وقتی که رفت و هیچ وقت تغییر نظر ندادم. البته در تمام مدت هم هیچ وقت بهش توهینی چیزی بنده نکردم، یعنی از اون کارهایی که مرسوم بود در مجلس مخالفین دولت میکردن که میامدن و یعنی گاهی اوقات حتی به فحاشی و اینها میکشید اینها، نه خیلی مؤدب و معقول من اما موقع رأی کبود میدادم. بسا و در جریان کار هم مثل این که اینجا قبلا ذکر کرده بودم به این که من در مجلس سنا در کمیسیون شماره سوم که اون وقت کارهای وزارت کشاورزی و کار و صنایع و تجارت رو داشت، از همه کمیسیون ها فعالتر بود، کارش زیادتر بود چون چند وزارتخانه بهش مربوط می شد، من مخبر بودم، مکرر می شد که لایحه دولت مطرح می شد در مجلس، من خودم از گزارش کمیسیون دفاع می کردم، ولی موقع رأی که می شد رأی کبود می دادم و همه می گفت نه آقا تو خودت آمدی و دفاع کردی از لایحه، بگی چرا رأی کبود می دی؟ گفتم اون دفاع من برای این بود است که من مخبر کمیسیونم، باید از خبر کمیسیون دفاع بکنم و این رأی کبود رأی شخص من است به دولت که بهش اعتماد ندارم، اینا با هم مخلوط نمیشه کرد. و به این ترتیب بود تا دوره تمام دوره سنا بنده با زاهدی رأی مخالف می دادم، و حال اینکه ظاهراً هم هیچ وقت زاهدی نسبت به من اظهار ناراحتی یا اینکه چیز بکنم نبود در کار، دوستیمون به اصطلاح سر جاش بود، کار مدرسه هم علی حد سر جاش بود. تا وقتی که بنده در 3 سال چیزم که تمام شد، اون وقت مرسوم بود که نصف سنا می اومد بیرون، برای نصف سنا انتخاب می شدن و نصف دیگش می موند همیشه، یعنی سنا هیچ وقت تعطیل نمی شد با این صورت. قرعه می کشیدن 30 نفر از 60 نفر بیرون می اومد، خارج می شد. اتفاقا قرعه کشیدند و بنده از 30 آمدم بیرون. من چون کاری نداشتم و
قرعه بود
نه قرعه واقعی بود، اونجا کاریش نمیتونم بکنن که مثلا یکی در بیاد یکی در نیاد، نبود نه هیچ، قرعه صحیح بود. و آیه معید ثابتی یادم است که منشی سنا بود و دوست خیلی نزدیک خود من بود، قرعه اسم مالتر بود، گفت شریف امامی بود، یه چی معلوم شد که ما در آمدیم. من بلافاصله به خانم گفتم که من مدت هاست که هیچ وقت مرخصی نرفتم و مسافرتی هم نرفتیم و فلان ها، و خوب است که بریم الان یه مسافرتی بررسی کردیم و گفتیم بریم به لبنان. ماشینی خودم داشتم، سوار ماشین شدیم، ماشین شخصی خودم و با شوفری که داشتیم، و از راه همدان و کرمانشاه و قصر شیرین و رفتیم بغداد. اول چند روزی بغداد بودیم اینها، البته اینجاها که من میرفتم مطلقا مثلا در بغداد باتمان کلیچ اونجا چیز بود، سفیر بود که دوست با خود بنده بود، سبب بود باتمان کلیچ. من خودم رو به او هیچ خبر ندادم که برم سری بهش بزنم اینها، برای اینکه این جریانم یادم رفت بگویم این بود که وقتی من از چیز در آمدم، از قرعه در آمدم، علم اون وقت وزیر کشور بود. علم به من تلفن کرد که شما قرار است که شهردار تهران بشید. گفتم من بسیار متاسفم که نمیتونم شهردار تهران بشم، از این کار شهرداری تهرانم بدم میومد، چون یه جای به هم ریخته، به هم پاشیده، در هم بر همی بود که امید اصلاحی هم با وضعمون روز بنده درش نمیدیدم. این بود که زیاد علاقه نداشتم که اونجا برم، کاری نمیتونستم بکنم. خلاصه چند روز بعد از اینکه این تلفن رو کرد علم به من، اعلیحضرت تشریف می‌بردند به مکه و در فرودگاه مهرآباد، اون وقت محل مشایعت و استقبال و اینها هیچ ساخته نشده بود، یه آنگار تیاره رو فرش می‌کردن اونجا و کسانی که باعثی که برای مشایعت آمده بودن اونجا میستن، فرش میکردن اونجا میستن، در حضر از اونجا میومدن دو سوار تیاره میشدن میرفتن. این پاویون دولت و پاویون سلطنتی و غیره اینها همه بعد ساخته شد، اونجایی که تیاره ها رو تعمیر میکنن اونجا در واقع تشریفات چیز
بله.
من چون جزء هیئت رئیسه سنا بودم، رفته بودم به مشایعت با هیئت رئیسه سنا. صدر الاشراف رئیس سنا بود و بعدم کارپرداز مجلس بودم و اینها، رفته بودیم اونجا. اعلی حضرت وقتی که آمدن رد بشن جلوی هیئت رئیسه، به من رسیدند و گفتند که اون مطلبی که علم به شما گفت این مورد تأیید ماست. دیدم عجب کار غلطی کردیم که آمدیم برای مشایعت و خطر بزرگی گردنگیرمون خواهد شد. این موجب شد که من به خانم گفتم که میریم مسافرت و به علمم تلفن کردم که بنده رفتم به مسافرت. گفت کجا میرید؟ گفتم به مقصد نامعلوم و میمانم اونقدر که خبر نصب شهردار تهران رو در رادیو بشنوم. تصمیم گرفتم و خانم و بچه ها و اینا را افتادیم و رفتیم به اول بغداد و یه زیارتی همه عتبات عالیات کردیم و از اونجا هم از راه صحرا رفتیم به اردن و به لبنان، سوریه و لبنان. البته عرض کنم که اونجا خوب یادم است که در بیروت بودیم، آقای گلشایان رو من دیدم که وزیر دادگستری بود، با اتومبیل وزارت دادگستری سرنگ آمده بود به بیروت. باش آشنا بودم، رفتیم جلو و باش صحبت کردیم. دیدم برداشت صحبتش این است که خودش رو نخست وزیر میدونه به طور قطع. خب خداحافظی کردیم و او برگشت و بنده یک چند روزی در بیروت و اینها که بودم، چون عادت به این که بیکار بشینم اینها نداشتم و به خانم اصرار کردم که زودتر برگردیم و برگشتیم. و حالا در جریان مسافرت رفتن و برگشتنم حوادثی پیش آمد که خیلی جالبه ولی مناسب این موضوع ما نیست، از اونها صرف نظر میکنم. به هر صورت با پیش آمدهایی که در صحرا برامون کرد و اینها، آمدیم به بغداد دو مرتبه. در بغداد یکی دو روز که موندیم، من دیگه از این که بیکار مونده بودم میخوام ناراحت بودم، گفتم برم تهران که دیگه به کار زندگی و خودمون برسیم و اینها. خانم گفتش که من میمانم، زیرا مادرش قرار بود که بیاد به زیارت عتبات و من تنها برگشتم. بلیت طیاره گرفتم و اتومبیل برای اونها گذاشتم که با طیاره بیام تهران. موقعی که آمدم به فرودگاه بغداد، شخصی به نام مشایخی بود که قبلا هم آشنایی زیادی با او نداشتم من، نه اون مشایخی که شهردار بود، یه مشایخ دیگری بود که بعدم هیچ وقت ما برو ندیدمش. آمد پیش و سلام و تعارف و خوشو بش کرد و بعد گفتش که تبریک میگم به شما. تبریک چی میگید به من؟ گفتش که شما خبر ندارید. گفتم که خبر چی؟ گفت دولت تغییر کرده، اطلاع نداری؟ گفتم نه من اطلاع. گفت چطور میشه شما اطلاع نداشته باشید؟ گفتم من از روزی که از منزل آدم بیرون هیچ روزنامه‌ای نداشتم، با هیچ سفارتخانه‌ای تماس نگرفتم و رادیو هم نشنیدم، من هیچ اطلاع ندارم از این که اونجا چه تغییری رخ داده و قصدم این بود که آدرسم هم ندونن. گفت شما توی کابینه هستی؟ گفتم کدوم کابینه؟ گفت اقبال نخست وزیر شده. البته چون با من هیچ صحبتی هم نشده بود اینها، نمیدونستم که صحیح نیست اینها. برگشتیم، خلیل آمدم تهران و تلفن کردم اول به آقای دکتر معظمی که کابینه عوض شده، گفت بله عوض شده، شما را معرفی کردن. میگه خبر نداری؟ گفتم نه. گفت بله شما به سمت وزیر صنایع معرفی شدید. بنده تلفن کردم به آقای اقبال و روز بعد رفتم اونجا به دفترش، رفتم و بهش گفتم که شنیدم من رو معرفی کردید به سمت وزیر صنایع، ولی من آماده نیستم به این که بیام تو کابین و اینها. گفت نه بابا چی حرفا چی میزنید و اول کار و اگر قرار بشه شما استعفا بدید یا نیایید و فلانها لطمه به کابینه میخور و چه و فلانها. من ترتیب کارم رو طوری داده بودم که کار آزاد بکنم، مثلا دیگه کار دولتی نکنم. دیگه با نحوی که با او هم دو همون دوره سنا که داشتیم با او هم دوره بودیم و دوست بودیم و اینها، دیدم به صورتی مطلب رو به من گفت که من موجب لطمه خوردن به دولتش میشم و فلانها. خیلی خوب دیگه تمام مقدماتی که تهیه کرده بودم برای کار آزاد اینها رو همه رو به هم زدیم و شروع کردیم به کار. عرض کنم که وزارت صنایع که من آمدم بررسی کردم، دیدم که اینجا وزارت صنایع اسمی است، هیچ کاری نکرده نه امکان کارش هست. و قبل از من هم مهندس گنجی و اردلان وزیر صنایع بودن و اونها هم خب ممکناتی نداشتن که کاری بتونن بکنن. ها مخصوصا اردلان که اصلا به کلی از هر جهت پرت بود، چون وارد به مسائل فنی هیچ نبود و تمام کاریرش در وزارت خارجه بود و کار وزارت خارجه رو باید میکرد. مدتی مطالعه کردیم و بررسی کردیم، من دیدم که ما جز این که یک برنامه برای کارمون درست بکنیم هیچ راهی نداره. و یادم است که سفیر سوئیس آمده بود به دیدن من و او سوئدی بلد بود صحبت بکنه، چون سفیر سوئد بوده مدت ها آمد و با سوئدی با من صحبت میکرد. گفت خب تو برنامه چیه، چیکار میخوای بکنید و اینها. گفتم من هنوز مطالعه نکردم که برنامه‌م چیه، ولی بایستی که چند روز بررسی بکنم، امکانات رو بسنجم ببینم تا بعد یه برنامه برای خودم تهیه کنم. گفت من خیلی علاقمندم بدونم که شما برنامه‌تون چه خواهد بود اینها، بازم میام. گفتم اشکال نداره بیاد شما و من قبل از اینکه بررسی بکنم نمیتونم اظهار بکنم چه برنامه‌ای دارم. در اون موقع جزء جریانات روز این بود که هیئت دولت روز دوشنبه در حضور خود اعلیحضرت تشکیل میشد و نام اون هیئت شورای اقتصاد بود. در واقع تمام مسائل اقتصادی مملکت در اونجا در حضور اعلیحضرت مطرح میشد. ما هر روز دوشنبه در اونجا جلسه داشتیم و
از زمان دکتر اقبال باب شد یه زمان زاهدی هم بود،
خیال میکنم از زمان علا بود. علا دقیق نمیدونم، ولی قطعا از زمان علا بودش. زمان علا حتما بود، ولی قبلا بود نمیدونم. اون مدتی که من در رئیس سازمان برنامه بودم حضور اعلیحضرت تشکیل نمیشد، جلسه نبودش، اما فقط در هیئت دولت خودمون بود. روزی در اونجا مطرح شد که برای تولید مملکت باید یه فکری بشود و یه کاری بشود و فلان ها. و البته من به علت علاقه که به کار خودم داشتم اینها، در این زمینه منم خیلی مطلب رو تأیید کردم و اینها، و در اون جلسه به عرض حضرتم رسوندم که این کار بدون مایه فطیره، بایستی که فکری بکنیم برای اینکه یک اعتباری به هر صورت به دست بیاد تا از اون راه بتوانیم ما کمکی به تولید مملکت بکنیم. اعلیحضرت فرمودند که من در این زمینه یک مقدماتی فراهم کردم و آن این است که پشتوانه اسکناس رو ما مجددا ارزیابی میکنیم و با قیمتی که الان پشتوانه اسکناس داره مقداری در حدود گویا 750 میلیون تومان عاید میشد که این رو تخصیص میدهیم به تولید.
پس این فکر ایشون بوده؟
فکر ایشون بود. البته این که از راه تجدید ارزیابی این پول به دست میاد اینها رو خود ایشون در هیئت گفتن و قرار شد که بنده و تجدد و ناصر و نیساری چهار نفری بنشینیم یه طرحی تهیه بکنیم برای طرح قانونی برای تجدید نظر در ارزیابی پشتوانه اسکناس و مطالب مربوط به او
بدون دخالت سازمان برنامه.
سازمان برنامه البته اون وقت آقای ابتهاج رئیسش بود که در حدود دولت یا بیشتر قدرت داشت. بله. و اعلیحضرت هم فوق العاده ازش حمایت میکردن. حالا دلیلش چه بود اینا رو دیگه نمیدونم، ولی خیلی مقتدر کارشو میکرد. در اون موقع رقابت شدیدی بین آقای ابتهاج من بود. ابتهاج میخواست که کارهای صنایع مملکت اون چه هست تمام در سازمان برنامه متمرکز باشه و من چون وزیر صنایع بودم نظرم این بود که وزارت صنایع رو یا ببندید یا اگر هست که باید کار صنایع دست او باشه و همین تز بنده موجب شد که دستور داده شد که کارخانجات دولت بیاد به وزارت صنایع. بعد این لایحه که مطرح شد بنده فکر کردم که ما از این نمد کلاهی باید داشته باشیم، یعنی از برای وزارت صنایع من بایستی که فکری از این راه بکنم. طرح قانونی رو نوشتیم به صورتی بود که این پول فقط بایستی که صرف افزایش تولید بشه، این تولید صنعتی و تولید کشاورزی، و به هیچ مصرف دیگری در واقع نرسه. سازمان برنامه ابتهاج از این لحاظ خوشبخت بود که این مطلب که در متن قانون هست این به اونجا میرسه که همه پول رو بدن به سازمان برنامه. ما صحبتی نمی کردیم و اظهاری نمی کردیم تا اینکه تمام مقدمات کار فراهم شد و طرح قانونی در دولت مطرح شد و حضور اعلیحضرت تصویب شد و به مجلس داده شد و در مجلس هم تصویب شد آمد به سنا. در سنا که آمد مرحله نهایی نهایی بود. اونجا بنده دیدم که محلی است که من بایستی که اقدامی بکنم که این پول به سازمان برنامه نره، والا دیگه امید ما به کلی ناامیدی به یأس تبدیل خواهد شد. قبلا با دکتر اقبال صحبت کردم اینها، گفت خب چیکار بکنیم اینها، گفتم من ترتیبش میدم که یه نفر از سناتورها سوال بکنه در سنا که آیا این پول به سازمان برنامه داده میشه یا به وزارت صنایع و کشاورزی برای اینکه تولید صنایع و کشاورزی رو تولیدش رو بالا ببرن. اون موقع به علت تندی که ابتهاج داشت و با وکلا خیلی تند و تیز صحبت میکرد و بعدم چون خیلی به خودش مطمئن بود که اعلیحضرت ازش دفاع میکنه، با وکلا نظر خوبی وکلا نسبت به او نظر خیلی خوبی نداشتن، ازش ناراضی بودن از این جهت چون خیلی تند خشن باشون رفتار میکرد. در سنا بنده با گلشایان صحبت کردم که شما یه همچه سوالی از دولت بکنید که روشن بشه این مطلب، بدونی که بدون مطلب از چه قرارم هست. اقبال هم بهش گفته بودم که شما توضیح میدید که البته ما وزارت صنایع داریم، وزارت کشاورزی داریم و چون این تولیدات صنایع است و کشاورزی حتما میره به در اختیار وزارت خانه ها. در مرحله نهایی که میخواستن رأی بگیرن به لایحه، در اون شور آخر چیز بلند شد گفت آقا این مطلب روشن نیست که این اضافه درآمدی که حاصل شده است از تجدید نظر ارزیابی این به کجا میره؟ میره به سازمان برنامه یا میره به وزارتخانه ها؟ اقبال هم خب آماده بود و پاشو توضیح داد نخه این داده میشود به وزارتخانه ها و رأی گرفتند و تصویب شد و به این ترتیب این پول از حیطه اختیار سازمان برنامه در واقع خارج شد. اتحاد از این بابت خیلی ناراحت بود البته، ولی خب یه کار از کار گذاشته بود و کارش هم نمیتونست بکنه. این مطلب که در شورای اقتصاد مطرح شد، اونجا من خودم پیشنهاد کردم به این که ما خوب است یک آیین‌نامه بنویسیم و از این اعتبارات به صورت صحیح استفاده بکنیم و پیشنهاد من هم مبتنی بر این بود که این پول رو مثل سابق که وزارتخانه میگیره یه دو تا کارخونه وارد میکرد یا چهار تا کارخونه اضافه میکرد یا فلانها، این کار رو نکنیم. این پول رو ما تخصیص بدهیم به دادن وام به کسانی که حاضرن سرمایه گذاری بکنن در راه کشاورزی و در راه صنایع و بر این اساس مبتنی باشد که یک ثلث سرمایه رو ما وام میدهیم، دو ثلث سرمایه رو ما وام میدهیم، یک ثلثش رو باید اونها خودشون نقدن بپردازن و به این ترتیب میزان فعالیت ما چندین مقابل خواهد شد، زیرا اون دو ثلثی هم که ما وام میتوانستیم بدیم اینو میتوانستن از بانک ها هم یه مقداری بگیرن، یعنی ما در واقع عملا در حدود یک ثلث وام میدادیم، یک ثلث خودشون اعتبار میگرفتن، یک ثلث هم نقد میپرداختن. این استخوان‌بندی اون آیین‌نامه بود. آیین‌نامه رو بنده تهیه کردم. اون وقت یه شورای اقتصاد داشتیم که منصور رئیس شورای اقتصاد بود اون وقت. اونم می آمد در روز دوشنبه در هیئت شرکت می کرد و منشی کارهای اقتصاد مربوط به اقتصاد بود. آیین‌نامه رو بنده نوشتم و آیین‌نامه اجراییشو برای بانک ملی و به بانک ملی هم حتی فرستادم، موافقت بانک ملی رو هم گرفتم و تمام کارهامون کردیم. وزارت چیز کشاورزی اون وقت آیه اخوی بود، سطیب اخوی، او نمیدونم به چه علت طولش داد. بنده آیین‌نامه رو نوشتم، به تصویب رسوندم و از تمام مراحلم گذروندم، شورای اقتصاد و بانک ملی غیره فلان ها همه تصویب کردن و شروع کردیم به دادن وام و اعلان کردیم و گفتیم هر کسی طرحی داره باید بده، ما بررسی میکنیم. تصیب اگر شد از این مراحل گذشت، هر طرحی هم بایستی که هم در شورای اقتصاد هم در خود وزارت صنایع در درجه اول تصیب بشه تا بعد اون وقت به جریان بیفته. ما شروع کردیم به اینکه کارخانجات مختلف تقاضا بفرستند و اینها، و در درجه اول هم اون وقت ما احتیاجاتمون در نساجی و قند بیش از همه بود، مقدار زیادی واردات قند و واردات نساجی داشتیم. برای تشویق سرمایه گذاران صنایع این دو صنعت رو که احتیاج زیادی بهش داشتیم، شرط بسیار سهلی هم فراهم کرده بودیم که 4% بیشتر سود به وامی که داده میشد برای قند و به نساجی بیشتر ازشون گرفته نمیشد، و این خب یک فاور فوق العاده زیادی بود. هجوم آوردن عده زیادی سرمایه گذار و شروع کردن به اینکه تقاضا طرح بدن و تقاضا وام بکنن و چه اینها. عرض کنم تقاضا که می آمد در وزارت صنایع، اون چه مربوط به صنایع بود، قسمت صنایع، اون چه مربوط به معادن بود، قسمت معدن، اینها رسیدگی می کردن، نقاط ضعفی داشت اینها رو معلوم می کردن، رفع می کردن، طرح و جر و تعدیل می کردن، بعد می رسیدن پیش من، من خودم بررسی می کردن، بعد می بردیم به شورای اقتصاد، اونجا مطرح می شود. بعد از که شورای اقتصاد تصویب می کرد، به نظرم در هیئت دولت هم باید تصویب می شود، حالا یادم نیست درست، به هر حال مرحله نهاییش تصویب شورای اقتصاد بود. تصویب می شود، اون وقت ما می نوشتیم به بانک ملی، اون وقت بانک صنعتی نبود هنوز، بانک ملی که اینقدر وام به این طرح به این چیز بدیم. اون وقت یک آیین‌نامه هم برای بانک ملی بود که بانک ملی بایستی که به اتفاق ناظر وزارت صنایع هر طرحی رو وام می دهد نظارت هم بکنه، یعنی پول دست کسی داده نمی شد، اول باید شروع بکنه به ساختمان کارخانه، سفارش ماشینالاتش و غیره غیره اینا، که همونطور که در طرح پیش بینی شده بود، اون وقت مرحله به مرحله که باید پرداخت بکنه روی کار انجام شده یا سفارش داده شده پول میداد به چیز. این بود که سوخت و سوزی ما در این کار نداشتیم هیچ، و یکی دو تا مورد بود که اینها با مامور بانک ملی ساخته بودند و وام هایی گرفته بودند که ازش حسن استفاده نشده بود. مثلا کارخانجاتی که خریده بودند کارخانه نو نبودش، ارزانتر از اون چی که صورت داده بودند خریده بودند، از این کارهای اینجوری یکی دو سال داشتیم توش، که ولی بقیه تمامش وام های صحیحی بود که همش انجام شد، و 200 خورده‌ای طرح من یادم است که ما عمل کردیم. موازات این طرح هم یه طرح دیگری درست کردیم، یه مبلغ مختصری تخصیص دادیم به وام های کوچک که بین گویا 10,000 تا 20,000 تومان بود، برای مثلا کسی بخواد نجاری درست کنه یا آهنگری یا تراشکاری یا کارخانجات کوچکی فلانی بخواد درست کنه، مخصوصا برای ولایات. مثلا یادم است که ما رفته بودیم به زاهدان، اونجا یه نجاری که دیگه در یا پنجره بسازه نبود، یا یه پیچ مهره کوچکی اگر مال تراکتوری ماشینی اتومبیلی چیزی لازم بود کسی به تراش، اینها کسی نبود اونجا، مثلا یه چرخ تراش در زاهدان نبود، اینا رو ما تشویق میکردیم میرفتن اونجا، و 1,000 خورده‌ای طرح کوچک ما چیز کرده بودیم، عمل کرده بودیم، که اتفاقا اونها مرتب مرتب وامش پس داده میشد و هیچ کدوم توش ناراحتی نداشتیم. وام اولی که برای غند ما تهیه کرده بودیم ما آوردیم به هیئت دولت، آقای ابتهاش مخالفت کرد، یعنی در شورای اقتصاد. علازت هم یه قدی ملاحظه میکردن که اونجا چیزی بر علیه ابتهاش نگند و نگویند. فرمودن که این طرحو در هیئت دولت مطرح کنید، چون ابتهاج در شورای اقتصاد گفت که من یک کارخانه قندی گذاشتم که تمام احتیاجات مملکت رو تأمین میکنه در خوزستان، قند نیشکر، و این کسی که بیاد حالا سرمایه گذاری در کار قند بکنه ورشکست میشه و این خیانتی که دارید میکنید به دولت، به مملکت. حالا اشتباه او این بود که کارخانه ای که میگذاشتن 40,000 تن شکر میداد و 400,000 تن نیشکر مصرف میکرد. این 400,000 تن در ذهنش بود و خیال میکرد 400,000 تن شکر تهیه میکنه و میگفت ما حتی صادر میکنیم و چون اینجور. قرار شد که مطلب در هیئت دولت مطرح بشه. اقبال اون روز یا شرفیابی داشت یا چه بود یا نخواست، گفت دولت خودتون اداره کن، نمیخواست با چیز رو برام بشه. شروع کردیم ما جلسه رو اداره کردن و چیزم آمد، ابتهاج آمد نشست و
جلسه رو کی اداره بگرد؟
ما خودم اداره میکرد. بله، گفتم طبق تصمیمی که در شورای اقتصاد گرفته شده این مطلب موضوع به کارخانه قند رو باید که اینجا بررسی بشه، نظر اتخاذ بشه که بعدا در شورای اقتصاد تجدید نظر درش بشه یا مطرح بشه اونها. به اولم به خود آقای ابتهاج گفتم که آقای ابتهاج هستالی نظرتون بفرمایید، چون مخالف فقط شما هستید، چون این در هیئت دولت تصویب شده و اینجا فکر نمی‌کنم کسی مخالف باشه، البته اگه مخالفم هست میگم صحبتشو میکنم. گفت بله، هر کی به در این کار دخالت بکنه خیانت کرده. گفتم آقای ابتهاج یا معانی لغات رو نمیدونید یا مطلب رو به کلی دارید قلب میکنید، یعنی چه خیانت میکنه، چی این حرفا چی میزنید فلان. یه وقت عصبانی شد و تحمل همین اندازه تذکرم نداشت، پاشد کیفشو برداشت قهر کرد رفت. ما مطلب رو مطرح کردیم، توضیح دادم بهش که این طوره اینقدر وارداتمونه، اینقدر صادراتمونه، چیزمونه، تولیدمونه و اینقدر کم داریم و کارخونه‌ای که ایشون میگن درست میکنن بیش از 40,000 تن نمیده و این کافی نخواهد بود، مصرف قندمون داره هر روز اینقدر افزایش پیدا میکنه، چه اینا رو همه رو اونجا توضیح دادیم. هیئت دولت تصویب کرد و آوردیم دو مرتبه به شورای اقتصاد. شورای اقتصاد تصویب کرد، یعنی که قرار بود هیئت دولت بررسی مجدد بکنه و
ابتهاج دیگه اونجا نبود.
ابتهاج بود، هیچی نبود، تصویب شده بود، تصویب شد و ما شروع کردیم. و بعد در امر